بخش دوم 26 تا کنون این داغ‌ترین روز سال بود. کوهستان گرمای استخوان‌سوز را به دام انداخته بود و مثل دود شهر را دچار خفقان می‌کرد. چند روز برق نداشتند. در تمام کابل پنکه‌ها از کار افتاد که کمابیش ریشخندآمیز بود. لیلا روی کاناپه اتاق نشیمن بی حرکت دراز کشیده بود و عرق از زیر بلوزش جاری بود. هر نفسی که بیرون می‌داد پره‌های بینیش را می‌سوزاند. می‌دانست پدر و مادرش در اتاق مامان حرف می‌زنند. دیشب و پریشب بیدار شده بود و فهمیده بود صداشان از طبقه پایین می‌آید. از وقتی که گلوله‌ای به در خورده و سوراخش کرده بود، هر روز با هم جر و بحث می‌کردند. در بیرون گرمپ توپ دوردستی شنیده شد و از نزدیک‌تر رشته‌ای تق‌تق مسلسل یکی به دنبال دیگری. در درون لیلا هم نبرد دیگری در جریان بود. احساس گناه از یک سو درامیخته با شرم و از سوی دیگر این عقیده که کارشان گناه‌آلود نبود. کاری بود طبیعی، خوب، زیبا و حتی اجتناب ناپذیر. برانگیخته از دانستن این نکته که هرگز یکدیگر را نخواهند دید. لیلا حالا روی کناپه به پهلو غلطید و کوشید چیزی را به یاد آورد. روی زمین که بودند، یک دفعه طارق پیشانی خود را به او نزدیک کرده بود. بعد نفس نفس زنان چیزی گفته بود. شاید این جمله که من اذیتت می کنم یا این کار اذیتت می کند؟ لیلا یقین نداشت کدام یک را گفته بود. من اذیتت می کنم یا این کار اذیتت می کند؟ فقط دو هفته پس از این که رفته بود حالا این اتفاق می افتاد. زمان حواشی آن خاطرات تند و تیز را کند می کرد. ذهن لیلا فرسوده می شد. چی گفته بود؟ ناگهان حیاتی به نظر رسید. این را می دانست. چشمایش را بست. حواسش را جمع کرد. با گذشت زمان رفته رفته از این تمرین خسته می شد. یادآوری، گرد و غبار گرفتن و زنده کردن آنچه را که مدت‌ها پیش مرده بود، کاری می‌دید روز به روز خسته کننده تر. در واقع سالها بعد روزی خواهد رسید که لیلا دیگر از این فقدان ننالد. یا نه چون این بی امان، نه چون این نزدیک. روزی خواهد رسید که خطوط قیافه او هم از یادش برود و وقتی در خیابان بشنود که مادری پسرش را طارق صدا می‌زند، دیگر دستخوش هیچ احساسی نشود. دیگر مثل حالا دلش برای او تنگ نمی‌شود. حالا که درد نبودنش همدم تسکین ناپذیری است، مثل درد خیالی عضوی قطع شده. مگر اینکه در زمانی طولانی وقتی لیلا زن جا افتاده ای شد، موقع اتو کردن پیراهنی یا هل دادن بچه‌هایش روی تاب، گاه گداری یک چیز کوچک، شاید گرمای فرشی زیر پایش در روزی گرم یا انحنای پیشانی غریبه‌ای خاطره آن روز بعد از ظهر را زنده کند. آن وقت تمامش شتابان بر می گردد. خودانگیختگی آن، بی‌پروایی حیرت انگیزشان، ناشیگریشان، درد و لذت و اندوه ناشی از آن، گرمای تنهای به هم پیچیدهشان. این فکرها بر سرش آوار می شد و نفسش را بند می آورد. اما بعد می گذشت. آن لحظه می گذشت. او را دماغ سوخته به جا می گذاشت که جز بیقراری مبهم احساسی نداشت. به نتیجه رسید که گفته است اذیتت می کنم؟ بله، خودش بود. لیلا خوشحال بود که یادش آمده. بعد بابا در راه رو بود و از پله ها صدایش می زد و می گفت زود بیاید بالا. بابا گفت موافقت کرده. صدایش از هیجان فرو خورده می لرزید. از اینجا می ریم لیلا. هر ستامون. از کابل می ریم. ستایی در اتاق مامان روی تخت نشستند. در بیرون همچنان که نیروهای حکمتیار و مسعود یک ریز با هم می جنگیدند، موشک‌ها در آسمان فشفش می‌کردند. لیلا می‌دانست که جایی در آن شهر یکی تازه کشته شده است. ستون سیاه دود بر فراز ساختمانی که فرو ریخته و به صورت تلی از خاک و نخاله در آمده آویخته است. اجسادی هست که صبح باید تکه هاشون را جمع کرد. بعضی ها را می شود، برخی را نه. بعد سگ‌های کابل که اشتهاشون برای گوشت تن انسان تیز شده ضیافتی دارند. با این حال، لیلا نیاز داشت در آن خیابان‌ها بدود. هیچ نمی توانست جلوی شادی خود را بگیرد. تلاش زیادی لازم داشت که بنشیند و از شادی فریاد نزند. بابا گفت اول می روند پاکستان تا درخواست روادید بدهند. پاکستان، جایی که طارق در آن بود. لیلا هیجان زده حساب کرد که از رفتن طارق 17 روز می گذرد. اگر مامان 17 روز پیش تصمیمش را می گرفت، می توانستند همه با هم بروند. در این صورت حالا هم پیش طارق بود. اما اینها مهم نبود. با هم می رفتند پیشاور، او و مامان و بابا، و طارق و پدر و مادرش را آنجا پیدا می کردند. حتما پیدا می کردند. مدارکشان را با هم تکمیل می کردند. بعد کی می دانست؟ کی می دانست؟ اروپا، آمریکا، یا شاید به قول بابا یک جایی نزدیک دریا. مامان به پشتی تخت لم داده و نیم نشسته بود. چشمهایش پف کرده بود. به موهایش دست میکشید. 3 روز پیش لیلا برای هواخوری بیرون رفته بود. کنار دروازه ایستاده و بان تکیه داده بود که شطرق بلندی شنید و چیزی کنار گوش راستش فشفش کرد و خورده های چوب پیش چشمانش به پرواز درآمد. پس از مرگ گیتی و هزاران دور رد و بدل آتش و صدها موشک که در کابل به زمین خورده بود، دیدن آن سوراخ گرد روی دروازه سنگوش دورتر از جایی که سر لیلا بود، مامان را تکان داد و از خواب بیدار کرد. وادارش کرد ببیند که جنگ تا کنون 2 بچهش را از او گرفته و ادامهش می تواند به بهای از دست دادن آن یکی دیگر برایش تمام شود. از دیوارهای خانه احمد و نور به پایین لبخند می زدند. لیلا متوجه شد حالا دیگر نگاه مامان گناهکارانه از یک عکس به سوی دیگری می لغزد. انگار در جستجوی رضایت آنهاست. دعای خیرشان. انگار که از آنها طلب عفو می کرد. بابا گفت اینجا دیگه چیزی برای ما نداره. پسرامون رفتن. اما هنوز لیلا رو داریم. هنوز همدیگر رو داریم فریبا. میتونیم زندگی تازه‌ای بسازیم. بابا دست دراز کرد. وقتی خم شد که دست‌های مامان را بگیرد، او مانع نشد. در چهرهش توکل بود. تسلیم و رضا. سبک دست‌های یکدیگر را گرفتند و بعد آرام همدیگر را بغل کردند. مامان صورت خود را در گردن بابا پنهان کرد. به پیراهن او چنگ زد. آن شب از هیجان خواب به چشم لیلا نمی آمد. در بستر دراز کشید و تماشا کرد که نور با رنگ‌های نارنجی و زرد افق را هاشور می زند. با این حال لحظه‌ای به رغم سرخوشی درون و گروپ گروپ توپخانه در بیرون به خواب رفت. و خواب دید. در نواری ساحلی روی تشکی نشستند. روزی خنک و ابری است، اما کنار طارق زیر پتویی که بر شانه هاشان انداختند گرم است. پشت نرده کوتاه با رنگ سفید ورآمده زیر یک رج درخت نخل دستخوش باد اتومبیل هایی را می بیند که پارک شدند. باد سبب می شود چشمهایش آب بیافتد. کفش ها را در شن مدفون می کند. دست علف پژمرده را از انحنای پشته های ریگ روانی به پشته دیگر می اندازد. قایق هایی را که در دور دست روی امواج بالا و پایین می روند تماشا می کنند. دوروبرشان کاکایی ها جیغ کشان در باد می لرزند. باد شلاق کشان ریگ ها را از جاهای کم عمق می کند و به شیب های رو به باد پرتاب می کند. صدای آوازگونهی به گوش می رسد و چیزی را که بابا سالها پیش درباره آواز شن یادش داده به طارق می گوید. طارق به ابروهای او دست می کشد و دانه های شن را از آن می ریزد. حلقه انگشت طارق سوسوی کوتاه می زند. شبیه حلقه خود اوست. طلا با طرح مارپیچ در تمام آن. به طارق میگوید حقیقت دارد. سایش دانه‌های شن به یکدیگر است. گوش بده. طارق گوش می‌دهد. اخ می‌کند. منتظر می‌مانند. باز همان صدا را می‌شنوند. صدای ناله‌وار. وقتی باد نرم می‌وزد و وقتی سخت می‌وزد. همسرایی نالان زیر. بابا گفت فقط باید چیزهای خیلی ضروری را بردارند. باقی را می‌فروشند. اینا ما رو تو پیشاور تأمین میکنه تا کار پیدا کنیم. دو روز دیگر چیزهایی را برای فروش کنار گذاشتند. آنها را به صورت تل بزرگی درآوردند. لیلا در اتاقش بلوزهای کهنه، کفشهای کهنه، کتابها و اسباب بازیها را کنار گذاشت. نگاهی زیر تختش انداخت و یک گاو کوچولوی زرد شیشه‌ای را پیدا کرد که حسینه در تعطیلات سال پنجم دبستان به او داده بود. و یک جا کلیدی به شکل توپ فوتبال خیلی کوچولو، هدیه از گیتی. یک گورخر چوبی کوچک روی چهارچرخ. یک فضانورد از سرامیک که او و طارق در جوی آب پیدا کرده بودند. او 6 سالش بود و طارق 8 سالش. لیلا یادش آمد که چقدر با هم کلنجار رفته بودند که کدامشان اول آن را دیده. مامان هم وسایلش را جمع کرد. در حرکاتش اکراهی بود و چشمهایش نگاه خسته و دور دستی داشت. بشقاب‌های خوب، دستمال‌ها، همه جواهراتش به جز حلقه ازدواج و بیشتر لباس‌های کهنه‌اش را کنار گذاشت. لیلا که لباس عروسی مامان را برمی داشت گفت اینا که نمی‌خوای بفروشی؟ نه؟ دنباله لباس روی زانوهایش ریخت. به توری و نوار کنار یقه و مرواریدهای دست دوز روی آستین‌ها دست کشید. مامان شانه بالا انداخت و آن را از دستش گرفت. با کچ خلقی آن را روی تل لباس ها انداخت. لیلا با خود گفت مثل اینکه نوار چسبی را به یک ضرب از روی زخم بکنند. دردناکترین کار به عهده بابا گذاشته شده بود. لیلا او را دید که در اتاق کارش ایستاده است و همچنان که قفسه ها را برانداز می کند غم عالم از صورتش می بارد. یک تیشرت دست دوم پوشیده بود که عکس پل قرمز سان فرانسیسکو رویش بود. از موجهایی با کاکل سفید مه غلیظی بلند شده بود که برج‌های پل را می پوشند. بابا گفت اون گفته معروف یادت است؟ که تو جزیره متروکی هستی و میتونی فقط 5 تا کتاب با خودت داشته باشی. کدوم رو انتخاب میکنی؟ هیچ وقت تصورشم نمیکردم که به این روز بیافتم. بابا، یه مجموعه تازه برات جور میکنیم. لبخند غمگینی زد. باورم نمیشه که از کابل میرم. اینجا مدرسه رفتم. اولین شغلم رو پیدا کردم. تو همین شهر پدر شدم. احساس غریبیه که به زودی زیر آسمون شهر دیگه‌ای به خواب میرم. برای منم عجیبه. از صبح تا حالا این شعر درباره کابل کچلم کرده. صاحب تبریزی این شعر رو تو قرن 17 میلادی گفته. یه زمانی تمام شعر رو از بر بودم. اما حالا فقط 2 مصرعش یادم میاد. پرتو مهتاب ها بر بام ها نتوان شمرد. یا 1000 حور تابان در پس دیوارهاش. لیلا سر برداشت و بابا را گریان دید. دست دور کمرش حلقه کرد. آه بابا، بر می گردیم. این جنگ که تموم شد، انشالله بر می گردیم به کابل. حالا می بینی. صبح روز سوم لیلا بنا کرد به بردن اشیای تلمبار شده به حیاط و جمع کردنشان کنار دروازه. بعد قرار بود یک تاکسی بگیرند و آنها را ببرند به سمساری. لیلا لخلخ کنان مدام بین خانه و حیاط می رفت و می آمد و بسته های لباس و بشقاب و جعبه جعبه کتاب های بابا را می آورد. دم ظهر که تل خرت و پرت های کنار دروازه به کمرش رسید، لیلا دیگر باید خسته می شد. اما با هر رفت و برگشت می دانست قدری به طارق نزدیکتر می شود و هر بار پاهایش چالاکتر و دستهایش خستگی ناپذیرتر می شد.
به نظرم یه تاکسی بزرگ میخواییم.
لیلا سر برداشت. صدای مامان بود که از اتاق خوابش در طبقه بالا میآمد. مامان از پنجره خم شده بود و آرنج هایش را روی هره گذاشته بود. آفتاب درخشان و گرم روی موهای خاکستریش می پاشید و صورت لاغر و کشیدش را می تاباند. مامان همون لباس کبود را به تن داشت که 4 ماه پیش روز مهمانی پوشیده بود. پیراهنی جوانانه، اما در آن لحظه مامان به نظر لیلا پیر می نمود. پیرزنی با بازوهای لاغر و صورت تکیده و چشمان بیفروغ در احاطه حلقه های تیره خستگی. موجودی روی هم رفته متفاوت با آن زن توپل با صورت گرد که در عکس های رنگ رو رفته عروسی لبخند گشاده‌ای بر لب داشت. لیلا در جوابش گفت
2 تا تاکسی بزرگ.
بابا را هم می دید که در اتاق نشیمن جعبه های کتاب را روی هم می چید. مامان گفت
کارت که تموم شد بیا بالا. باید نهار بخوریم. تخم مرغ پخته داریم با لوبیای مونده.
لیلا گفت
خوراک دلخواه من.
ناگهان یاد خواب خود افتاد. او و طارق روی یک تشک، اقیانوس، باد، ریگ روان. حالا از خود می‌پرسید آواز شنها چه صدایی داشت. لیلا ایستاد، دید مارمولکی خاکستری از شکافی در زمین به بیرون خزیده است. سرش را تند به این سو و آن سو چرخاند، پلک زد و به سرعت خود را زیر سنگی رساند. لیلا بار دیگر ساحل را در نظر آورد. جز اینکه حالا آواز دم گوشش بود و غرش در این لحظه بلندتر و شدیدتر بر گوشهایش هجوم آورد. همه چیز را در خود غرق کرد. کاکایی ها حالا بی صدا پر و بال می زدند، بی صدا منقارها را باز می کردند و می بستند و موجهای کف بر لب بر کرانه می شکستند و شتک می زدند، اما قرشی در بین نبود. شن آواز می خواند. حالا جیغ می کشید. صدایی مثل دینگ دانگ، دینگ دانگ، نه، نه، فش فش. لیلا کتاب ها را جلوی پایش انداخت، به آسمان نگاهی کرد، با یک دست چشمهایش را پوشاند، بعد قرشی رعداسا، پشت سر او برقی سفید. زمین زیر پایش یله رفت، چیزی داغ و نیرومند از پشت به او ضربه زد. به ضرب صندل‌ها را از پایش درآورد، او را زمین بلند کرد. حالا در پرواز بود، در هوا پیچ و تاب می‌خورد و می‌چرخید. آسمان را می‌دید، بعد زمین را، بعد آسمان را، بعد زمین را. تک چوب بزرگ سوزانی بر تنش کوفت، همچنین هزاران قطعه شیشه. به نظر لیلا رسید که می‌تواند هر یک را دور و برش در پرواز ببیند که یک ریز و آرام می‌پرند و نور خورشید به هر یک می‌تابد. رنگین کمانک های زیبا. بعد لیلا به دیوار کوبیده شد و گروپی به زمین افتاد. روی صورت و روی بازوهایش رگباری از خاک و سنگ ریزه و شیشه ریخت. آخرین چیزی که از آن خبردار شد دیدن چیزی بود که ترق به زمین نزدیکش خورد. تکه خونالودی از چیزی. روی آن نوک پل قرمزی از میان مه غلیظ بیرون زده بود. اشکالی در جنبشند. نور سفیدی از سقف میتابد. صورت زنی پیدا میشود و بالای سرش آویخته است. لیلا به تاریکی برمیگردد. صورت دیگر، این بار صورت مردی، خطوط چهرهش پهن و آویخته است. لبهایش میجنبد، اما صدایی از آن در نمیآید. لیلا تنها صدای زنگ را می شنود. مرد برایش دست تکان می دهد. اخ می کند. لبهایش باز می جنبند. درد دارد. نفس کشیدن درد دارد. همه جایش درد می کند. یک لیوان آب. یک قرص صورتی. و بازگشت به تاریکی. باز زن. صورت دراز. چشم‌های نزدیک به هم. چیزی می‌گوید. لیلا جز صدای زنگ چیزی نمی‌شنود. اما کلمات را می بیند که مثل شربت غلیظ سیاهی از دهان زن بیرون می ریزد. سینه‌اش درد می کند. دست ها و پاهایش درد می کند. دوروبرش اشکالی در جنبشند. تارق کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ تاریکی، خیلی ستارگان. او و بابا روی یک بلندی نشستند. بابا به مزرعه جو اشاره می کند. یک مولد برق روشن می شود. زنی که صورت دراز دارد بالای سرش ایستاده است و نگاهش می کند. نفس کشیدن درد دارد. جایی آکاردون می زنند. شکر خدا باز قرص صورتی و بعد سکوتی عمیق بر همه چیز حاکم می شود.